بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الآن که می آمدم سر پل، یا آقا سیدی با چشم جریان جلو راه ما را گرفت، التماس دعا کرد، گفت شدیداً گرفتاری برای من پیش آمده، مرتب گریه می کرد. حالا خواستم 5 مرتبه برای برآورده شدن حاجت او و رفع گرفتاری او امن یجب را بخوانم. بسم الله الرحمن الرحیم. ام حیاتی مستفیزا دعا و یکشوس، ام حیاتی مسترعیزا دعا و یکشوس، ام حیاتی مسترعیزا دعا و یکشوس، ام حیاتی مسترعیزا دعا و یکشوس، ام خداوند عالم از همه مؤمنین گرفتاری ها را برطرف سازد، حوائج همه را برآورده به خیر بفرماید ان شاء الله. بحثمون در شرایط اصالت البراءت بود. کسی میخواد شانه خالی بکند از تکلیف، شرطش چیه؟ فرمودن شرطش البحث و الفحص و الیأس. بحث و فحص و یأس، یأس از دلیل، این شرط اجرای براءت است. اما براءت عقلیه فرمودن معلوم است دیگه، انسان تا فحص نکند عقل جرأت نمی کند حکم بکند به براءت. اما از نظر شرع، براءت شرعیه، گفتن الاجماع، بله، اول به اخبار تمسک کرده ام. خب که انسان باید فحص بکند که بعد میاد بحثش چطور به اخبار تمسک کردن، اخبار وجوب تعلم. ولی قبلا به اجماع و عقل تمسک کرده ام. گفتن علما اجماع دارن که انسان اول باید فحص بکند، بعد البحث و الفحص و الیأس براءت جاری بکند. اجماع. علاوه بر اجماع، باز هم عقل از یه راه دیگر، از دو راه عقل حکم می کند به وجوب فحص. یکی را اون روز گفتیم که عقل جرأت نمی کند اجازه براءت بدهد، حکم به براءت نمی کند عقل. یکی را هم امروز عنوان می کند به نام علم اجمالی. هر مکلفی که قدم به دایره تکلیف می گذارد اجمالا می داند که در دین تکالیفی هست دیگر، بله، واجبات و محرمات، و عقلش میرسد که این تکالیف خود به خود به دست انسان نمیاد، باید فحص بکنند تا اینکه اون تکالیف را پیدا بکنند. فلذا بله، فحص واجب است بل اجماع و به حکم العقل. ایشون در هر دو خدشه می کنند، هم در اجماع خدشه می کنند، هم در عقل خدشه. در اجماع اینجور خدشه می کنم، می فرماید والا ما که اجماع تحصیل نکرده ایم، اجماع علما را نمی بینیم در این مسئله، چون بیشتر علما اصلا داره میبینیم به این مسئله متعرض نشده ان که فحص واجبه یا نه در شبهه حکمیه. اصلا ما چگونه اجماع به دست بیاریم؟ این مال ما که اجماع نمیبینیم. اما نقل دیگران چرا اجماع نقلی کرده ان؟ اما نقل مضافاً بر اینکه نقل اجماع حجیتی ندارد، اینجا مخصوصاً نقل اجماع اشکال دیگری هم دارد. نقل اجماع چیه اشکال دیگرش؟ اون این است که ما از این آقایان ناقلین سوال میکنیم که شما از کجا ادعای نقل اجماع میکنید؟ لابد در جواب میگوین که ما فتوای علما را دیدیم فتوا دادن به وجوب فحص. چون فتوای علما را دیدی، شاید اون فتواشون مستند به همون حکم عقل بود که دیروز گفتیم امروزم خواهیم گفت. اجماع مدرکیه، یعنی این اجماع تعبدی نیست که کشف از قول معصوم بکند. اگرم دیدید علما گاهی گهی اونورین و دیدید حکم کردن به وجوب فحص، حکمشون ناشی از همون حکم عقل است که دیروز گفتیم حکم عقل را، امروز هم گفتیم، هم بیان دیروز هم بیان امروز حکم عقل. پس اگر هم دیدید که علما فتوایی دادن بر وجوب فحص، از اینجا اون اجماع که میخواهیم اجماع تعبدی کشف از قول معصوم اون نیست. چون لعل بله فتواش مستند به همون حکم عقل است. حکم عقل را دیروز هم گفتیم به یه بیان، امروز هم گفتیم به یه بیان. بیان دیروز این بود که خب عقل جرأت نمی کند حکم بکند به براعت قبل الفحص. این همین. امروز هم میگیم علم اجمالی، هر آدمی که قدم به دایره تکلیف میگذارد اجمالا میداند در دین تکالیفی هست و میداند که تا فحص نکند اون تکالیف به دستش نخواهد آمد. لعل اگر دیدید آقایون فتوا دادم بر وجوب فحص، مستند به این حرف است که الان گفتم حکم عقل. پس اجماع دلیل جداگانه نیست در این مسئله، برمیگرده به همین حکم عقل. اما راجع به حکم عقل بازم خدشه داریم. بیان امروزش خدشه دارد، بیان دیروزش نه، که عقل مستقل است بر وجوب فحص اون بیان دیروز. اما بیان امروزش خدشه دارد. بیان امروزش این که هر کسی اجمالا میداند که تکالیف هست و تا فحص نکند به دستش نخواهد آمد، روی حساب علمی اجمالی عقل میگد فحص بود. میفرماد که اون علمی اجمالی که منجز تکلیف باشد و عقل را وادار بکند که حکم بکند به وجوب فحص، اون علمی اجمالی نیست. یعنی چی نیست؟ اون علمی اجمالی نیست. اولا می شود گفت که اون علم اجمالی منحل شده به جهت این که فقهای ما در اثر تتبع و به مرور زمان اون مقدار از تکالیفی که انسان علم دارد به وجودش، اون مقدار را به دست آورده دیگر که واجبات چیه، محرمات چیه، رساله هاشون پره نوشتن. حالا دیگه انسان اگر شک بکند در تکلیفی توتون حلال یا حرام، دعا این در هلال واجبه یا نه، این رو شک بکند، این دیگه همراه با علمی اجمالی نخواهد بود. خدا رحمت کند علم اجمالی را، در اثر تتبع علما به مرور زمان علم اجمالی منحل شده. حالا هر بار انسان شک میکند، شک بدویه، کدام علم اجمالی؟ عقل چگونه حکم میکند احتیاط بکن، علم اجمالی داری؟ علم اجمالی یا اینجور بگو، یا بگو خوب ولو علم اجمالی باشد، اما علم اجمالی وقتی بعضی از اطرافش از محل اطلاع خارج شد، اون علم اجمالی موجب احتیاط نخواهد بود. و اینجا اینجوریه در ما نحنفی، ولو انسان وقتی به حد تحقیق میرسد اجمالا میدانه تکالیفی هست، ولیکن 20 چند باب یا 40 باب در فقه داریم که اصول اربعه را در این 40 باب مثلا به کار میگیریم، 38 باب مورد ابتلاء مکلف نیست، فقط صلات و طهارت مورد ابتلاء مکلفه. بقیه ابواب در طول عمرش از محل ابتلاء این شخص نخواهد بود. صوم، صلات، بله، یا طهارت، این دو سه تا محل. و در این دو سه وقت علم اجمالی بعض اطرافش از محل ابتلا خارج شد، اونهایی که محل ابتلاست در اونها علم اجمالی اثر نمی گذارد، مثل شک بدی. فلذا بهانه نگیرید که انسان علم اجمالی دارد به تکالیف، عقلا باید احتیاط بکند. اولا علم اجمالی منحل شده بحمدالله به مرور دهور در اثر تتبع علما، و ثانیا قسمت عمده مجاری اصول از محل ابتلای هر کسی خارجه، یه مقدارش مورد ابتلا. و در باب علم اجمالی وقتی بعض اطراف از محل ابتلا خارج شد، در اون قسمتی هم که محل ابتلاست اثری نمیذارد، براءت جاری میشه. این قانون کلیه. بله، از محل ابتلا خارج شدن هم دو جوره. یکی این که جدا محل ابتلا نیست، مثل مثالی که عرض کردم بیشتر ابواب فقه محل ابتلای هر کسی نیست، میگن من بابا فقط با صوم و صلات کاری دارم، با کار دیگه. یا این که محل ابتلا نیست به خاطر غفلت، از بیشتر موارد غافله، فقط اونی که بله در مرحله انجامش هست محل ابتلای اون، یعنی توجه، از بقیه اصلا غافله، به خاطر غفلت میگیم محل ابتلا نیست. فلذا این دوتا دلیلی که برای وجوب فحص آوردید که اجرای اصالت البراءت در شبهه حکمیه موقوف است بر فحص به دو دلیل، الاجماع و العقل، که همون علم اجمالی، اینها هیچ کدوم مدعای شما را اثبات نمی کند. بعد می فرماد که ممکنه به دلیل دیگه تمسک بکنیم برای وجوب فحص. چیه دلیل دیگر؟ ادله وجوب تعلم. روایات زیادی داریم که آدم جاهل معذور نیست، هر کسی که احکام خدا را نمیداند باید برد تعلم بکند. همون خب ادله وجوب تعلم جوابگوی ادله براءت خواهد بود. چطور؟ ادله وجوب تعلم جوابگوی ادله براءت، رفع ما لا یعلمون، به جهت این بخوبون ادله وجوب تعلم باعث می شود که ادله براءت مقید بشه دیگر. چطور یعنی مقید بشه؟ یعنی این که گفته رفع ما لا یعلمون بعد تعلم، این قید تعلم اونجا میاد، ما لا یعلمون از شما برداشته شده، اما بعد از تعلم رفتید و تعلم کردید به جایی نرسید، اون وقت رفع ما لا یعلمون. یا الناس فی ساعت ما لا یعلمون مقید است بعد از تعلم. ها، اخباری که دلالت دارد بر وجوب تعلم، اون اخبار مقید می کند اخباری را که دلالت دارد به اطلاقها بر اصالت البراءه. رفع ما لا یعلمون، الناس فی ساعت ما لا یعلمون، همه این اطلاقات را مقید می کند به اینکه بعد تعلم، همه اینها بعد تعلم. خب بنابراین روی این ادله وجوب تعلم یه نکته همش در تطبیق عرض می کنیم دیگه. بله، بعد از تعلم شد، اگر کسی ترک تعلم کرد تبعاتش چیه؟ یک سری هم به تبعاتش بزنیم و شروع به تطبیق انشاءالله تعالی. کسی به این حرفها گوش نداد، فحص نکرد، تعلم نکرد، بله، تبعاتش چیه؟ میشن ما تبعاتش این است که خب کسی که کوتاهی کرده است، هر کجا مرتکب خلاف شد، حرامی را مرتکب شد، واجبی را ترک کرد، در اصل ترک فحص و ترک تعلم، هر کجا بله خلاف انجام داد، یا فعلا یا ترکن خلاف انجام داد، مرتکب خلاف شد، مستحق عقاب خواهد بود، بلکه کسی شک می کند شربتتون حلال یا حرام، بدون فحص براءت جاری می کند ولو بعدن کشف بشود که حرام نبوده. خوشبختانه اصل براءت که جاری کرده به جا بوده، بعدن بازم می شود گفت عقاب دارد، عقاب تجری. بله، می شود گفت که کسی بدون فحص و بدون تعلم براءت جاری کرد، خلافکار که شد حتما مستحق عقابه. بر فرضم خلافکار نباشد، به خاطر تجریش می شود گفت که مستحق عقابه. پس این مطلب مسلم شد که جاهل که بدون فحص و بدون تعلم براءت جاری می کند، بله اگه خلافی را انجام داد معاقب خواهد بود. این مطلب که در فرائض مفصل خوندید، بحث طولانی داشت، این مطلب در واجبات مطلقه و در محرمات مطلقه درسته. بله، بدون فحص و بدون تعلم اقدام کرد، در واقع حرام بوده یا در واقع ترک واجبی شده، عقاب خواهد داشت. بله، اما در واجبات مشروطه و در واجبات موقته راهی برای استحقاق عقاب پیدا نمی کنیم. واجب مشروط مثل این که اگر مستطیع شده باید مکه بری ها کن. بله، اگر ماه رمضان رسید باید روزه بگیری ها، موقت. بله، در واجبات مشروطه، در واجبات موقته این برنامه یه قدر مشکله. جاهل مؤاخذه داره، کسی فحص نکرده و جاهل بوده مرتکب خلاف شده جهلن، عقاب داشته باشد، مستطیع شد مکه نرفت، رمضان رسید روزه نگرفت، عقاب داشته باشد، یه خورده مشکله. در فرایدم فرمود مشکلش در چیه؟ چرا مشکل باشد؟ مشکلش در این است که خب این چه مؤاخذه‌ای داشته باشد؟ اون موقعی که به حد تکلیف رسید، اجمالا در جریان قرار گرفت که خب در دین تکالیفی هست و تا فحص نکنیم اونها را نخواهیم به دست آورد، اون موقع این آقا مستطیع نبود اون موقع که حج واجب باشد، ماه رمضان نبود که روزه واجب باشد، اون موقعی که اجمالاً توجه داشت شرط حاصل نشده بود، وقت نرسیده بود، اون وقت وجوبی نبوده، بر تکلیفی نبوده. وقتی هم که ماه رمضان رسید مبتلا به غفلته، چون نرفته یاد بگیرد حالا غافله دیگر، که رمضان روزه واجبه غافل محضه، یا مستطیع شده مکه نرفت غافل محضه، و غافل قابل خطاب نیست، غافل تکلیفی ندارد، این چطور معاقب بشه؟ روز اولش در نظر بگیریم یا روز آخرش در نظر بگیریم؟ در واجب مشروط، در واجب موقت، روز اولش که تکلیف نداشته، چون مشروط تا شرطش حاصل نشده نیست تکلیف، موقت تا وقتش نرسد نیست تکلیف، اون موقعی که علم توجه اجمالی داشت و فلان تکلیفی نداشت، وقتی هم که شرط حاصل شد وقت رسید، اون وقت هم که طبیعتا مبتلا به غفلت و غافل قابل خطاب نیست. این است که آقا این معمایی شده در عالم فقه بین علما که اینجور جاهل ها راه مؤاخذهشون چیه. بعضی ها مثل محقق اردبیلی و شاگرد صاحب مدارک اینها فرمودن که تعلم واجب نفسیه، اون وقتی که متوجه بود که ما تکالیفی داریم واجب نفسی بود که برد یاد بگیرد، نه که واجب مقدمی که بگیم اون موقع که وجوب نداشته تا مقدمش واجب باشد، یعنی تحصیل علم. نه، تحصیل علم وجوب مقدمی نیست، وجوبش وجوب مقدمی نیست، وجوبش وجوبه نفسیه، واجب نفسی را ترک کرده فلذا باید معاقب بشه. از اونجا کم کم برسیم به تطبیق ببینیم چه خبرهایی است. بله، تا دلیل آوردم بر وجوب فحص در شبهات حکمیه، یک دلیلشون اجماع، یک دلیلشون عقل از طریق همون علم اجمالی به تکالیف. بله، حالا ببینیم این دوتا دلیل تمام یا ناتمام. ولا یخفا ان الاجماع ها هنا غیر حاصل، مخفی نماند که ما در این مسئله اجماع تحصیل نکرده ایم. چرا اجماع تحصیل نکرده ایم؟ چون بیشتر علما مسئله را متعرض نشده اند. ما چگونه اجماع تحصیل بکنیم؟ این مال تحصیل خودمون. فإن تحصیله، ما بخواهیم در این مسئله تحصیل بکنیم، اجماع ها هنا غیر حاصل، اجماع حاصل نیست، چون بیشتر علما متعرض نیستن تا اجماع حاصل بشه. و نقله، اگر به نقل اجماع متکی باشیم، که ما خودمان هیچی، خب دیگران اجماع نقل کردن بر وجوب فحص اجماع، نقله لوهنه بلا طائل، نقلش موهون است، چون موهونه بلا نفعه. نه لوهنه، لوهنه بلا طائل، وهنش از تو جهت، یکی اینکه طبیعتا ما اجماع منقول را حجت نمیدانیم، و جهت دیگرش اینه. فإن تحصیله، اون آقا که اجماع نقل میکنه، ما ازش سوال میکنیم که شما لطفاً بفرمایید اجماع را چگونه تحصیل کردید؟ استیزا، او را استیزا. فإن تحصیله، تحصیل اجماع فی مثل هذه المسئله، در یه همچون مسئله، چجور مسئله، مثلا مما للعقل الیه سبیل، مسئله ای که حکم عقل اینجا وجود دارد، که دیروز امروز حکم عقل را گفتیم، که تحصیل اجماع در یه همچه مسئله ای که میدان عقل است، صعبون، تحصیل اجماع صعبه، لولم نکن عادتم به مستحیل، بلکه محاله. چرا صعبه؟ چرا محاله؟ پیشت این که لقوت احتمال ان یکون المستند للجل لول الکل خوبه ما ذکر من حکم العقل. آقا که میگویی من دیدم علما فتوا دادم به وجوب فحص، شاید فتواشو مدرکی بوده روی همون حکم عقلی که دیروز گفتیم و امروز گفتیم، روی همون حکم عقل این فتوا را دادن، اجماع مدرکی حجیت ندارد، یعنی مستقلن حجت نیست. دقت بکن به عبارت، لقوت احتمال ان یکون مستند، یعنی مدرک برای اکثری، بلکه برای همشون مستند، و ما ذکر من حکم العقل، همون حکم عقلی که دیروز امروز گفتیم، مدرکشون همون حکم عقل. خب حالا شما از اجماع بگذارید، بچسبید به عقل، که عقل حکم می کند به وجوب فحص، والا بچسبیم به عقل اونم اشکال دارد. چرا؟ و انال کلامه فی البراعت، این که ما بحث داریم در براعت، در شبه حکمیه، بدون فحص میشه براعت داری کرد یا نه، کلام فی مالم یکن هنا که علمون موجبون لتنجز، فرض این است که علمی به تکلیفی که باعث تنجز تکلیف باشد نیست. شربتتون حلاله یا حرام، فرض این است که علمی که موجب تنزل تکلیف باشد نیست. تا عقل بگوید مواظب باش، براحت جاری نکنی. بله، و ان الکلام فی البراءه فی ما لم نکن هناک علم موجب للتنزل، یعنی چه؟ یعنی این مال انحلال العلم الاجمالی. بله، روز اول علم اجمالی بود، هر مکلفی اجمالا می دانست که در دین تکالیفی هست باید فحص بکنند، اما به حمد الله به مرور دهور این علم اجمالی منحل شده. خب لانحلال العلم الاجمالی، به زفر علما یافتن بالمقدار المعلوم بالاجمال، اون مقداری که علم اجمالی به تکالیف بوده، اون مقدار رو به حمد الله به دست آوردن و در رساله ها هم نوشتن. حالا دیگه علم اجمالی نیست. اولا عدم الابتلا، یا از این جهت که ولو روز اول علم اجمالی داشت در سرتاسر فقه تکالیفی هست و باید فحص کرد روز اول، ولی از اون ور میبینیم عدم الابتلا. این بابا به صوم صلات مبتلاست، به سایر ابواب فقه محل ابتلاش نیست. اول عدم الابتلا الا بما لا یکون بینها علم بالتکلیف من موارد الشبهات، یا مبتلا نیست مگر تنها به صوم صلاتی که لا یکون بینها علم، در میانه علم اجمالی ندارد، به تکلیف من موارد شبهات. فقط شبهات بدویه، شبهات مگروم به علم اجمالی نیست. بله ولو لعدم الالتفاتی الیها. حالا از محل ابتلا خارج شدن هم دو زوره، یکی این که جدا محل ابتلاش نیست، مثل این که هر کس نوعا مردم صوم صلات محل ابتلاشونه، ابواب دیگر اصلا محل ابتلاشون، یا برفرض محل ابتلاش باشد لعدم الالتفات الیها توجه به اونها ندارد، فقط به یه مقدار توجه دارد، مقدار دیگر را اصلا توجه ندارد، تا عقل بگوید احتیاط بکنه برایت جاره نکنی. ولی دیگه در باب علم اجمالی ولو همش محل ابتلا باشد، ولی بعض از اطراف وقتی مورد غفلت شد اون طرفش که محل ابتلاست برایت جاری میشه. مثلا دو تا ایناس اجمالا میدنند یکی نجسه، بعدا نسبت به یکی غفلت عارض شدستن یادش دار، فقط این یکی مورد توجهش بوده و شک دارد پاکه یا نجس، میگم برایت مانعی ندارد، برایت جاری بکن. بابا علم اجمالی و شبهه محصوره و بس، اینا کجا را میگن؟ اون طرف چون فعلا محل ابتلا نیست، للغفلت، اون طرف را غافلی برایت. بله بعدم که متوجه شد در اون طرف هم میتواند برایت جاری بکند. وقتی تنها افتادن دست به دست ندادن، این دوتا اینا وقتی دست به دست نداد تنها تنها شدن، در هر کدوم برایت جاری میشه. این عبارت آخری را داشتم معنا میکردم، ولو لعدم الالتفاتی الیها به اون موارد. خب پس این دوتا دلیل هم میشه این که هر دو بیفایده شد برای وجوب فحص، الاجماع و العقل بیفایده شد. هل اولا الاستدلال بله آره شبهات را بله بیشترش اون یکی مشتبه را غافله، از اون یکی مشتبه غافله. هل اولا الاستدلال للوجوب، بهتر است انسان استدلال بکند به وجوب فحص، بما دل من الآیات والاخبار على وجوب التفقه والتعلم، بریم سراغ ادله. بله لولا نفر من کل فرقه لیتفقهوا، یا مثلا وجوب تعلم، ادله زیادی داریم از اینها استدلال بر وجوب فحص، بما دل من الآیات والاخبار على وجوب تفقه و تعلم، یا اخبار زیادی داریم که دلالت دارد علل معاخذه على ترک تعلم. بله خداوند عالم معاخذه کرد، خواهد فرمود اشخاصی را به خاطر ترک تعلمشون. فی مقام الاعتذار، وقت روز قیامت عذر میارن که چرا عمل نکردی، عذر میارد ان عدم العمل به عدم العلم، یا والا ندانستم، ندانستم، یا خوب میخواست تعلم بکنیم. به قولی تعالی کما فی الخبر، بله هل لا تعلمت، روز قیامت میگویند چرا این کار را، این حرام را مرتکب شدی، این واجب را ترک کردی، بگوید ندانستم. میاد هل لا تعلم، چرا یاد نگرفتی، ندانستم که عذر نشد. خلاصه آقا بریم سراغ اخباری که دلالت دارد بر وجوب تفقه و تعلم و مؤاخذه بر ترک تعلم، بریم سراغ اونها. فیقید بها اخبار البراءه، با اونها اخبار براءتی که دیروز میگفتید اخبار براءت مطلق است، رفع ما لا یعلمون الناس فی سعت ما لا یعلمون، با اون اخبار مقید بکنید. رفع ما لا یعلمون بعد تعلم، الناس فی سعت ما لا یعلمون بعد تعلم، مقید لقوت ظهورها، چون این آیات اخبار قویاً ظهور دارد، فی ان المعاخذه، روز قیامت که معاخذه خواهد شد و احتجاج خواهد شد، به ترک تعلم فی ما لم یعلم، برای ترک تعلمش معاخذه خواهد شد در جایی که ندانسته. لا به ترک العمل فی ما علیم وجوبه ولو اجمالا، ننج خیال بکنید اون اخبار وجوب و فلان مال کسانی است که میدانستند عمل نکردند. نه، شامل است حتی کسانی را که نرفتن یاد بگیرند، شامل اونها هم هست. بله، بلکه سه تا تعلم. بله، ترک تعلم هم تعلم مقدمی باشد، مقدمه عقاب ندارد. خب بله، حالا میاد الان انشاءالله. لقوت ظهورها فی ان المعاخذه، روز قیامت معاخذه خواهد شد و احتجاج، به ترک تعلم فی ما لم یعلم، معاخذه خواهد شد به ترک تعلم فی ما لم یعلم. نه که معاخذه فقط مال ترک العمل فی ما علیم، اما فی ما علم وجوبه ولو اجمالا. خدا کریم پیدا میشه فایلش. فلا مجال للتوفیق، نکند شما این اخبار وجوب تعلم را قید نگیرید به اخبار براءت، بگید این جدا اون جدا. اخبار براءت مال کسانیست که نمیدانن، این اخبار تعلم مال کسانیست که میدانن و عمل نمیکنن. نه، همین اخبار وجوب تعلم مقید اونهاست. خب، فلا مجال للتوفیق به حمل هذه الاخبار على ما اذا علم اجمالا. فهم، ما یک اصالت و تخییری هم داریم در باب دوران بین المحظورین. اصالت و تخییر شرطش چیه؟ خب اصالت و البراءه شرطش فسخه. بله، اصالت و تخییر چطور در دوران بین المحظورین؟ زمنان اون هم بدانیم بد نیست. ولا یخفا اعتبار الفحص فی تخییر العقلی ایزن، در اون تخییر عقلی که مال دوران بین المحظورین است، اونجا هم فحص لازم است. همانطور که در اصالت البراءه فحص لازمه، اونجا هم فحص لازمه. به چه دلیل؟ به این ما ذکر فی البراءه، اینم به همون حرفهایی که در اصالت البراءه گفته شد، نمیدنم اجماع و عقل و ترک تعلم و اینها اونجا هم هست. فلان عمل واجبه یا حرام، بدون فحص بگوید که من جانب حرمت را میخوام بگیرم، خب این نشد. یا بدون فحص بگوید من جانب وجوب را میخوام بگیرم، این نشد. بعد الفحص والیأس والزفن ان الزفن، خب مخیر اختیار بکن. بلا بسه به صرف کلامی فی بیان بعض مال العمل بالبراعت قبل الفحص، بهتر است که بحثمون رو عوض بکنیم. اگر کسی بدون فحص براعت جاری کرد، بله، یا در مورد شخصی براعت جاری کرد، مثل نمیدونه کتون حلال یا حرام براعت، یا در مورد کلی اون موقع که مکلف شد و اجمالا دانست که تکالیفی هست احتیاج به فحص دارد، همون موقع گفت من نمیخوام برم دنبال فحص، هرچه پیش آید خوش آید. ولا بعث به صرف الکلام فی بیان بعض ما للعمل بالبراءت قبل الفحص من التبعت والاحکام. بله، تبعش چیه؟ آثارش چیه؟ احکامش چیه؟ اما تبعه فلا شبهت فی استحقاق العقاب علی المخالفه، کسی شرب تتون کرد و در واقع تتون حرام بوده بدون فحص، شرب تتون کرد مستحق عقاب است علی المخالفه. فی ما اذا کان ترک تعلم و الفحص مؤدیا الیها، در جایی که ترک تعلم و ترک فحص منجر شد بر مخالفت، شک داشت شرب تتون حلال یا حرام، بلی بدون فحص مرتکب شرب توتون شد و در واقع حرام بوده، مستحق عقاب است. اجل نکن، الصبر من الرحمن. اما تبعه، بله، فلا شبهت فی استحقاق العقوبه علی المخالفه فی ما اذا کان ترک تعلم و ترک فحص منجر الی المخالفه. خب این قدر خوب در حین اشتکاف که دیگه خبر از حرمت نداشته. فإنها و این کنت مغفولتن حینها، مخالفت مورد غفلت بود در حین مخالفت و بلا اختیار بدون علم بوده اون موقع که مرتکب شده، الا انها منتهیه الى الاختیار، ولی منجر میشه، منتهی میشه به اختیار که چرا نرفتی یاد بگیری تا دچار غفلت شدی و فلان. منتهیه الى الاختیار و هو کافن، همون که منتهی الى الاختیاره کافن فی صحت العقوبه، ولو در حین مخالفت غافل از مخالفت باشد. بله مجرد ترک هما، مجرد این که بحث و فحث را ترک کرد، تعلم و فحث را ترک کرد، کافن فی صحتها، کافیس برای صحت مؤاخذه، و این لم یکن معدیان الی المخالفه، ولو منجر به مخالفتم نشود، براعت را بدون فحث جاری کرد و خوشبختانتون حرام نبوده. بازم میشود گفت عقاب دارد مع احتماله، خب احتمالش میدادی حرام باشد، درسته؟ لعجل تجری، به خاطر تجری معاقبه و عدم المبالاتی بها، تو بر مخالفت اعتراض نکردی و دنبال فحص نرفتی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.